مشاهدات رسانه‌ای هستش که هر کنو از ما صبح که بلند میشیم داره اون کار رو بر ما انجام میده. یعنی رسانه میادش در ابتدای صبح که ما میخوایم بیدار شیم، یه سری مشاهدات رسانه‌ای رو به صورت رندوم واسه ما به نمایش میذاره. تو مرحله دوم هستش که ما میایم توی اجتماع تعاملات اجتماعی برقرار میکنیم، و در مرحله سوم که ما شب میخوایم بریم خونه، کاری که میکنیم تحلیل داده‌هایی هستش که تو طول روز داریم. ببینید، من وقتی که میگم ما 10 سال از حوزه خبری ما، الان حوزه خبری ما تغییر کرده، دقیقا در مورد این دارم صحبت کنم. ما یک سازمان رسانه‌ای داریم، یه حوزه خود خبرنگار رو داریم. این دوتا فکر میکنم کاملا ما باید از همدیگه تفکیک شده بدونیم. الان توی جامعه به اندازه هر کدوم از نفراتی که تو جامعه دارن حرکت میکنن یک رسانه وجود داره. هر کدوم از افراد الان این قابلیت رو دارن به لطف تکنولوژی های امروزی، یه موبایل دستشونه، فیلم میگیرن، تصویر میگیرن و پخش میکنن. دارن به قول خودشون، حالا نه حرفه‌ای، به صورت غیر حرفه‌ای دارن کار رسانه و تولید خبرشون رو دارن انجام میدن. من این رو قبول دارم که هیچ رسانه‌ای توی دنیا، من گاهی وقتا با دوستانمون صحبت میکنم، میگم که اگر یک دونه رسانه، یک دونه کانال خبری تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های آزاد، هر چیزی، اگر یک دونه برای من کسی بیاره که بگه پشت سر این کانال، این شبکه، این گروه تفکر و طرز فکری وجود نداره، من برای همیشه حوزه رسانه رو میبوسم میذارم کنار، دیگه سراغ حوزه رسانه من قدم نمیذارم. اما این قضیه، اون ساختار رسانه مؤسسین، من فکر میکنم که یک خبرنگار میتونه که خارج از اون قالب چارچوب رسانه‌ای که داره میتونه حرکت بکنه. مجددا میخوام این موضوع رو عرض بکنم که یک خبرنگار خارج از قالب فکری خودش نمیتونه کار رسانه‌ای انجام بده. این یک واقعیتی هستش. یک قالب فکری داره این آدم، و تو اون سازمان رسانه هم تا حدودی ما اصولا بهش میگی بین 40-45% هم حتی درجه داشته باشه ایرادی نداره و میتونه با اون ساختار خبر کارش بکنه. اما همین الان بیاین تو حوزه خبری، من حالا حوزه خاورمیانه رو به صورت تخصصی کار میکنم، حوزه اروپا رو به صورت حالا به نوعی تخصصی دارم کار رسانه‌ای انجام میدم، دارم میبینم که تمام خبرنگارها به علاوه این که با سازمان خودشون دارن کار میکنن، همشون یک شبکه مخصوص خودشون رو هم دارن و میگن که خارج از اون سیستم دروازه‌بانی خبری که وجود داره ما داریم چیز کنم. من یک مثالی رو میخوام عرض کنم خدمتون، جک استراو رو میخوام عرض کنم، یک مورد عینی و زنده. ایشون دو تا خبر توی چند روز گذشته ازشون پخش شده. یکی بحث چیزشون، بحث زمانی بود که به همراه همسرشون ایران تشریف آورده بودن و گفتن باشون یه برخوردی شده بود که یک سیستم دیگه اومدش، حالا به نوعی ایشون رو در واقع ساپورت کرد. یه بخش دیگه داره آقای جک استروف که برمیگرده برخلاف این حالا اتفاقاتی که الان تمام رسانه‌های انگلیس دارن محکوم میکنن حرکت جمهوری اسلامی ایران رو، خب اما آقای جک استروف میادش تحلیل میکنه و بر اساس اون تحلیل شخصی خودش میگه ایرانی‌ها حق دارن که این کار رو بکنن، بخاطر اینکه سیاست‌های ما تو این 200-300 سال گذشته اینقدر بوده که الان اونها خونشون به جوش اومده دارن این کار رو میکنن. ببینید، آقای جک استروف به نظر من یک آدم خبرنگاریه که وارد دنیای سیاست شده، الان که از دنیای سیاست خارج شده اومده داره تو فضای رسانه‌ای خودش داره صحبت میکنه، خارج از سیستم کل دولت انگلیس داره میاد صحبت میکنه، خارج از کل سیستم رسانه‌ای انگلستان، یک آدمی که تابلو داره میاد صحبت میکنه و میگه که آقا ما اشتباه کردیم. ببینید، پس به نظر من شخصیت یک آدم، یک رسانه‌ای، یک آدم خبرنگار میتونه مستقل از اون سیستم دستگاه رسانه‌ای خودش باشه و میتونه حرفش رو تو دنیای الان بزنه.
درسته. آقای حاجی بدری، نظر شما چی؟
بله، همونطور که آقای دکتر کبیری گفتند، صحت خبر و اینکه خبرمون در واقع عینی باشه به عوامل مختلفی بستگی داره که این خیلی خوب تشریح کردن، عوامل سازمانی، ویژگی‌های خود شخص خبرنگار، و البته اینجا این مورد رو هم اضافه بکنم که اصول خبر، یعنی اصول خبرنویسی که البته قسمتی از اون بستگی خود به ویژگی های شخصی اون خبرنگار داره و بعضی از اونها هم بسته به شرایطی هست که در یک محیط بزرگتر در واقع اون فرایند تولید خبر در طی اون انجام میشه. نکته ای که اینجا هست این که صحت خبر یک عامل چند، خودش یک عامل چند فاکتور است، یعنی اینکه اولا عوامل سازمانی خبر مهم هستند، تو اینجا نقش مهمی ایفا میکنند. منظور از عوامل سازمانی چی هست؟ این رو خود این عوامل سازمانی که تأثیر گذارند در فرایند تولید خبر، خودشون برون سازمانی و درون سازمانی هستند. یعنی چی؟ خدمت عرض بکنم که عوامل برون سازمانی جاییست که خود خبرنگار نقشش بارز میشه. سیاست های کلان رسانی همینجا نقش ایفا میکنه. تنظیم کننده ها و وظایف و نقش های دیگری که در طول این فرایند تولید خبر تا رسیدن به مخاطب هست در واقع تعریف میشه، همه جز این عوامل برون سازمانی هستند. و خود رسانه، تجهیزاتش و امکاناتش. عوامل درون سازمانی وقتی میگیم که روی این فرایند تولید خبر تأثیر گذار هست، این که اون محیط بزرگتری که قبلا خدمتون توضیح دادم، فرهنگ عمومی جامعه همون چی هست. هر جامعه‌ای خطوط قرمز خودش رو داره، یعنی این خطوط قرمز رو خبرنگار میبایستی در هر جامعه‌ای رعایت کنه. حالا این با توجه در حقوق رسانه و حقوق ارتباطات داریم که با توجه به ویژگی های اون جامعه، در واقع نوع اون هم و نوع این محدودیت ها، نوع این خطوط قرمز ها مشخصه. ولی بعضی خطوط قرمز هم داریم که در واقع حول محور منافع عمومی اون ملت تعریف میشن. وقتی مثلا حقوق منافع ملی هر جامعه‌ای در واقع در میان باشه، مطمئنن خطوط قرمز داریم. یعنی ما اینطوری نیست که جامعی داشته باشیم که در اون خطوط قرمزی تعریف نشده باشه. و مورد دیگهی که در اینجا نقش اساسی ایفا میکنه، گروه های فشار هستن، که گروه های فشار در واقع جز عوامل درون سازمانی هستن. این هم در هر محیط و در واقع سازمان رسانی وجود داره، اما نحوه کار کرد و نحوه در واقع رفتار در غالب در مقابل این گروه های فشار هم خودش مهم هست، که اگر فرصت بود راجع به این انشالله یه صحبت خواهیم کرد. بعد نکته دیگر که این در واقع عوامل درون سازمانی هم مهم هست، خواست بعضی اشخاص اصطلاحا حقیقی و حقوقی، که این مورد در واقع در فرایند خبر تأثیر داره. این فرایند تولید خبر یکی از شاخصهایی است که در واقع فرایندی رو برای ما، سیری رو برای ما تعریف میکنه که صحت خبر رو روش تأثیر داره. عوامل دیگری که در واقع خیلی مهم هست اینجا، که موضوع اصلی برنامه شما هم هست، خبرنگار، نقش خبرنگار. ویژگی های شخص خبرنگار رو در واقع وقتی بهشون به عنوان تعریف زیادی برای ویژگی های شخصی خبرنگار تعریف شده، ولی ویژگی هایی که در واقع در اکثر این خبرنگارا به عنوان نقاط مشترک تعریف شده، این هست که در واقع سرعت عمل داشته باشه. سرعت عمل همیشه مطمئنن در روی دقت و همچنین صحت تأثیر خواهد گذاشت، که این خود در واقع حرکت در سیر خبر اون خبرنگار رو تحت تأثیر قرار میده. و همین خاطر حالا این موضوع، چون در واقع این ویژگی های خبرنگار و نقش خبرنگار در صحت خبر و اون تولید نهاییمون چون بحث گسترده است، انشالله در خدمت بخش بعدی در خدمت
ممنون از شما. خب خانم دکتر کردی، نظر شما در این زمینه چی؟
بله، والا من پیرو به همون معرفت شناسی یا اپیستمولوژی خبر معتقدم که اصلا ما چیزی تحت عنوان بی‌طرفی و عینی‌گرایی تو خبر نداریم. علتش هم برمیگرده به هویت روزنامه‌نگاری که برای اولین بار تو قرن 18 میلادی شکل میگیره. ببینین، ما امروز داریم راجع به روزنامه‌نگاری و خبر و خبرنگاری صحبت میکنیم، ولی بک‌گراند اون رو یا تاریخچه اون رو اگر یه خورده نگاه بکنیم، یه اجمالی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که هویت خبرنگار و روزنامه‌نگاری در حقیقت برمیگرده به مقاومتش در برابر نظام‌های استبدادی. یعنی زمانی که یک خبرنگار در قرن 18 میلادی، بالاخره تو اون زمان و اواخر قرن 17 و قرن 18 میلادی سه تا انقلاب سیاسی مهم اتفاق میفته که این متعاقب یه روشنگریه، یعنی این روشنگری میاد توی روزنامه متبلور میشه. اون موقع است که روزنامه نگارا موضعشون رو تغییر میدن، از فضای آزاد استفاده میکنن و به نوعی هویتشون رو مبنی بر در خدمت مردم یا صدای مردم بودن و عدم تبعیت از به اصطلاح نظام اقتدارگرا اعلام میکنن. این هویت اون موقع شکل میگیره و بر مبنای اون ما میایم جلو. منتها بعد از اون تو اواخر به خصوص قرن 19 به نظر میرسه به خاطر اون امنیتی که دیگه روزنامه‌نگارا و خبرنگارا بعد از حالا یه سری تجربه های سیاسی به دست آوردن، این امنیت باعث میشه که اینا دیگه دنبال مسائل سیاسی نرن، برن دنبال مسائل تجاری و بعد حالا یه مرتبه نقش خبرنگار و روزنامه‌نگار عوض میشه به گونه ای که بیشتر از حالا مباحث مربوط به منافع مردم یا اون آرمانگرایی مربوط به صدای مردم بودن، بیشتر میان در اختیار دو جناح یا خبر و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری میره به سمت پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی یا میره به سمت تبلیغات تجاری. اینجاست که به نظر میاد دیگه اون به اصطلاح اعتقاد روزنامه‌نگار یا خبرنگار به این که صدای مردمه یا چشم و گوش مردمه یواش یواش کمرنگ میشه. ببینید من میخوام بگم شما وقتی میگین خبرنگار باید در جهت منافع مردم قلم بزنه، خود به خود نمیتونه بی‌طرف باشه. مگه میشه شما طرفدار مردم باشید، مسائل مردم رو زیر ذره بین بگذارید، در واقع دیدبانی بکنید مسائل اجتماعی اقتصادی رو، ولی بگید من بی‌طرفم، من عینی‌گرام؟ این اصلا غیر قابل قبوله، به دلیل اینکه اگر خبرنگاری پیدا بشه بگه من بی‌طرفم، به نظر میاد بیشتر تمایل پیدا میکنه به سمت خونسا بودن.
یعنی این... دکتر شما یه اصل رو که تأکید داره که خبرنگار توی خبرها نباید سوگیری داشته باشه رو دارید تأکید میکنید که این توی جامعه روزنامه نگاری الان ما نمیتونه وجود داشته باشه؟
بله، من معتقدم به خصوص الان تو شرایط فضای مجازی که همه راحت میتونن حرفشون رو بزنن، به هیچ وجه یه خبرنگار نمیتونه سوگیری نداشته باشه، ولی باید سوگیریش در جهت مردم باشه. این در واقع وظیفه اصلی اونه، هدف اونه. اگر ما سوگیری به نفع مردم نداشته باشیم، پس فقط اومدیم، ببینید گفتم اومدیم وارد بیزنس شدیم و میخوایم یه کالایی به اسم خبر رو رنگ و لعابش بدیم، خوشگلش بکنیم، عناصر خبر رو بیاریم، شیکش بکنیم و بعد به شکل خیلی زیبا انتشارش بدیم و سوداوری داشته باشه برای ما. ببینید اینی که من معتقدم هم خبرنگاری که در دفاع از مردم صحبت میکنه سوگیری داره و هم خبرنگاری که مدعیه که من عینی یارو هستم و بی‌طرفم ولی واقعا سوگیری داره، اینجاست که باز حالا تو مراحل بعدی، تو فرصت بعدی اگر فرصت بشه، من راجع به این میخوام صحبت بکنم که اساساً خبر انعکاس واقعیت نیست. گفته میشه مطابق با معرفت شناسی خبر، خبر واقعیت رو میسازه، منعکس نمیکنه، به دلیل تبعیت مردم، تبعیت خود مخاطبین حتی از یه سری ارزش‌ها، باورها، فرهنگ، و این باعث میشه که شما هر قدرم خبرتون رو بدون سوگیری منتشر بکنید، باز اون مخاطبه بر مبنای استنباط‌ها و عقاید و ارزش‌ها و باورهای خودش اونطوری که دلش میخواد برداشت میکنه. الان یه بحثایی هست تحت عنوان مباحث جدیدیه، فکر میکنم رولان بارت مطرح میکنه، تحت عنوان خودمختاری متن، خودمختاری نوشته خبر. یعنی اینکه شما به عنوان خبرنگار خبرتون رو گزارشتون رو منتشر میکنین و مدعی هستین که اصلا سوگیری نداشتین، کاملا بی‌طرفانه بوده. اما این متن زمانی که از دست شما رها میشه خودش فی‌البداهه خودمختار میشه، یعنی استقلال پیدا میکنه و هر کسی خبر شما رو میخونه بر مبنای تفسیر خودش یک استنباط جدیدی از اون به دست میاره. بنابراین دنیا دنیایی نیست که ما بگیم بی‌طرفی و عینی‌گرایی یک به اصطلاح نگاه علمی به خبره و ما تونیم خبر رو تو اون ببندیم و بعد خیالمون راحت باشه که همه چیز امن و امانه و همه چیز خیلی خوب داره پیش میره. نه، من فکر میکنم خبرنگار تعهد داره و همون تعهدشی که باعث میشه ایشون سوی یا خبرنگاران کلا سوگیری داشته باشن به نفع مردم. این به نظر من مقدسه. مرسی.
خواهش میکنم. خانم دکتر شاه منصوری.
خدمت رو عرض کنم، الان یه بحثی مطرح شد، به دو تا بحث اشاره شد. من با خانم دکتر کردی موافق هستم. خدمت رو عرض کنم که موردی رو آقای دکتر کبیری اشاره کردن در رابطه با مبحث انعکاس اخبار و رویدادهای محیط اطراف و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی. آره، این انکار ناپذیره. امروز با رشد و پیشرفت تکنولوژی، هر کس که یک گوشی هوشمند تو دستش داره یک مدیر رسانه محسوب میشه و با قابلیت هایی که این اپلیکیشن های تلفن همراه دارن، ظرفیت هایی که دارن موجوده براشون، هر فردی که این توانمندی رو داره میتونه رهبری یک گروهی رو به عهده بگیره با تشکیل گروه های متعددی که توی این مجموعه شکل میگیره. این بخش رو ولی من اجازه میخوام از شما تفکیکش کنم که اینا دیگه در حقیقت رسانه های مردمی هستن، از رسانه های رسمی، از مجاری رسمی کانال های انتقال خبر، ساخت و تولید خبر.
خانم دکتر اگر اجازه بدید یه آیتم بشنویم و بعد برگردیم سر این موضوع.
خبرنگار پیامبر عصر ارتباطات، کسی که وجدان بیدار جامعه است. سال 1375 محمود صارمی به عنوان مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان انتخاب شد. در روز 17 مرداد ماه سال 77 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی 17 مرداد ماه را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد.
خبرنگاران رسانه‌ای ملی که در همپای مدافعین حرم به کار خبرنگاری و خبررسانی مشغول بودند، یاد و خاطره همه خبرنگاران را در خبرنگاران هسته دفاع مقدس و سایر خبرنگارانی که در دوران دفاع مقدس رسالت خبررسانی و خبرنگاری یا خوننگاری دوران دفاع مقدس را بر عهده داشتند.
خبرنگار فردی است که با استفاده از منابع خبری وظیفه تهیه گزارش مکتوب، صوتی و تصویری را به صورت کامل، جامع و قابل پخش از یک واقعه بر عهده دارد.
به دور از جناح‌های و جناح‌بندی‌های سیاسی،
خبرنگاری در ردیف 10 شغل سخت دنیا قرار گرفته. آمیخته است با این تلخی‌ها و شیرینی‌ها و خب سرشارم هست از خاطرات.
به نظر من اینکه چیزهایی رو تجربه میکنی که در خارج از دایره این شغل به اونها نمیتونی دست پیدا کنی، خودش یه شانس بزرگیه که تو این شغل نصیب آدم میشه.
رسالت خبرنگاری اصلیه که ما پایبند هستیم. ما میگیم خبر یا مطلبی که به دستمون میرسه بدون هیچ گونه دخل و تصرف باید اینو درس کنیم.
ایده یابی، سوژه یابی و سناریو نویسی در خبرنگاری به عنوان سه گزینه مهم قلم داد می شود.
خبرنگار خیلی شرایط سختی داره. خبرنگار خلقه اتصال مردم و نظام، اینقدر باید مردم رو دوست داشته باشه، بشناسه،
از ذهن درگیر باشه. اگه آپدیت نباشی و خبرها پیگیری نکنی نمیتونی کارتو خوب انجام بدی.
در کنار خبرنگاران سنتی که در عرصه رادیو و تلویزیون فعال بودند، امروز شاهد ورود خبرنگاران جدیدی با عنوان شهروند خبرنگاران هستیم. شهروندان معمولی یک جامعه که در فرایند جمع‌آوری، گزارش، تحلیل و انتشار خبر و اطلاعات جامعه نقش فعالی را بازی می‌کنند. شهروندانی که از کمترین امکانات در مقایسه با خبرنگاران سنتی برای توضیح، بیان، اطلاع‌رسانی و تاثیرگذاری استفاده می‌کنند. این شهروندان به وسیله گوشی‌های همراه خود که امکان ضبط صدا و تصویر را از محیط پیرامون برایشان میسر کرده است، خبرها را از درون حادثه برای کسانی که بیرون از حادثه هستند اطلاع رسانی می‌کنند.
از بس که دید چشمم پرواز دوستان رو در سرزمین قلبم یک دشت لاله در راه سبز خدمت عاشق تر از بهارم با عق همیشه یارم من یه
ادامه میدیم بحث رو با صحبت‌های خانم دکتر شاهمنصوری.
خدمتتون عرض کنم بحثی مطرح شد در مورد رسانه‌های جمعی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی. شک نیست که تکنولوژی‌های نوین ارتباطی امروز زمینه‌ای رو فراهم کرده که هر کس با یک سری در اختیار داشتن ابزار جدید ارتباطی مدیر رسانه محسوب میشه و میتونه افکار عمومی محیط پیرامون خودش رو سازماندهی کنه. تاکید میکنم روی سازماندهی، به دلیل اینکه مبحث مهندسی افکار رو در خودش پنهان داره. بحث تکنولوژی نوین ارتباطی، اما من خواهشی که دارم اینه که ما اینو تفکیک کنیم بین رسانه های فردی، یعنی اون به اصطلاح رسانه هایی که در اختیار اعضای جامعه هست، و رسانه های جمعی که قالب رسمی دارن. اونایی که قالب رسمی دارن در حقیقت بنگاه های رسانه ای محسوب میشن. به نظر من یک بنگاه رسانه ای قبل از هر چیز، قبل از اینکه ما به قالب فرهنگیش فکر کنیم، یه بنگاه اقتصادیه. یک ورودی خروجی داره. بنگاه اقتصادی قبل از هر چیز باید تأمین اقتصادی شده باشه و یک رسانه حالا مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خودش رو سنجیده باشه و قطعاً برای رسیدن دستیابی به اون اهدافی که داره، خب باید از همه جوانب دیده باشه. مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری، این بنگاه داره فرهنگ میفروشه، داره فرهنگ تولید میکنه و در اختیار اعضای جامعه میذاره. این بافتی نیست که مال رسانه های جمعی در جوامع خاص باشه. این قالبیه که به هر رسانه جمعی حاکمیت داره. فرقی نمیکنه که این رسانه جمعی تو خاورمیانه باشه، تو اروپا یا امریکا. اگه ما بخوایم یکم ظرفیتش رو بریم روی اون بحث ساختگرایانمون، میبینیم که این بحث در حقیقت یادآوری کننده تعاریفی هستش که توی مدیریت رسانه ما داریم. بازنمایی رسانه‌ای تو شکل دادن به نگرش‌های عمومیه که به دیگران تأثیر میذاره، افکار عمومی جامعه رو و ذهنیت و دانش عمومی جامعه رو در حقیقت بازسازی میکنه. یه نگاه بکن، یه مثال خیلی ساده است. ایالات متحده بیش از سه دهه است ایالات متحده آمریکا بیش از 3 دهه است که داره تلاش میکنه برای شکلگیری موج جدید اسلامگرایی که بعد از انقلاب اسلامی محوریت و مرجعیتش رو با جمهوری اسلامی ایران به عهده گرفته. ایالات متحده آمریکا برای بیش از 3 دهه است که شکلگیری موج جدید اسلامگرایی بعد از انقلاب اسلامی رو که محوریت و مرجعیتش رو جمهوری اسلامی ایران به عهده داشته، با وقایع ایران پیوند داده. به این ترتیب تو منظر تحلیلگران، استراتژیست ها و مقامات امریکایی، ایران هراسی و اسلام هراسی به یک شکل غیر قابل تفکیکی تو ارتباط تنگاتنگ با همدیگه مورد تعریف و تفسیر قرار گرفته. این کاریه که داره رسانه میکنه. حالا اگر ما بخوایم که بگیم اون رسانه های امریکایی به عنوان یک بنگاه اقتصادی از قبل تأمین اقتصادی شدن، ظرفیتش براشون فراهم شده، مأموریتی که برای فرهنگ جدید براشون گذاشته شده این ظرفیته.
شما بحثتون سازمان های خبری،
سازمان های رسانه ای. ببینید هر رسانه پیام خبری، یک خبر به نظر من کپی از یک واقعیته، کپی در درون خبرنگار شکل میگیره، بعد وقتی میخواد ابزار براش پیدا کنه، حالا اون ابزار زبان، کلام، نوشتار، تصویر، صدا، هر چیزی که هست، کپی از کپی میشه.
یعنی بفرمایید خانم دکتر، بازسازی میکنه خبر،
بازسازی میکنه، کلیشه سازی میکنه تا بیاد بازنمایی بشه، کلیشه سازی میشه تا تبدیل به یک واقعیت اجتماعی بشه.
تاکید دارید که این کلیشه سازی که میکنه بر اساس همون سازمان، ایدئولوژی همون سازمان،
ایدئولوژی سازمانه. من اینجاست که با آقای دکتر کبیری یه ذره دوچار چالش میشم. من میگم خبرنگار نمیتوانن، درسته با این بخش خبر، با این بحث کلامیشون، گفتارشون موافقم.
اجازه بدید من یه موضوعی رو عرض کنم، بذارید تعارفات رو بذاریم کنم. ما تو دنیایی که الان داریم زندگی میکنیم، واقعیت اینه که ما تو یک ناتو رسانه‌ای داریم قدم برمیداریم. اگر کسی میخواد بگه با حرف من مخالفه، من حاضرم تا صبح باهاشون صحبت و مناظره بکنم. ما توی یک ناتو رسانه‌ای داریم الان قدم میزنیم. واقعیت همین هستش که ما توی یک جنگ هیبریدی به تمام معنا و تمام عیار داریم قدم میزنیم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، نمیتونیم بگیم که ما پروژه‌های تغییر رفتار توی کشور ما الان پیاده نمیشه. نمیتونیم بگیم شبکه تغییر رفتار، شبکه تغییر ادراک مخاطب ما الان پیاده نمیشه. من اعتقاد دارم که ما الان توی رنسانس خبری ایران قرار داریم. همین الان آیتم های مختلفی رو سراغ دارم و میتونم بهتون اعلام بکنم که ما کجاها، چه تو حوزه داخل چه تو حوزه خارج از کشور، مطالبات اجتماعی رو به وجود آوردیم، مطالباتی که تو سطح مردم هستش به وجود آوردیم، به خاطر اینکه بتونیم به توی این فضای جنگ هیبریدی بتونیم حرکتمون رو انجام بدیم. ما الان باید بپذیریم که توی فضایی که سازمان‌های رسانه‌ای تو سراسر دنیا به عنوان بنگاه‌های تبلیغاتی دارن کارشون رو انجام میدن، من به این تئوری اعتقاد دارم که بنگاه‌های رسانه‌ای کنونی جهان بنگاه‌های در واقع تبلیغاتی هستن که ابزار پروپاگاند سیاستمداران بزرگ جهان هستن. من به این موضوع اعتقاد دارم. همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، توی چند روز گذشته ما دیدیم که مطالبات اجتماعی تو قالب مردم، خبرنگارانی که شاید نمیتونن حرفاشون رو بزنن توی سازمانهای خودشون، خانم دکتر میان به راحتی تو شبکه‌های شخصی خودشون، تو فضای خصوصی خودشون خبرهایی رو منعکس میکنن، خبرهایی که شاید نتونن توی حوزه سازمان‌های رسانه‌ایشون بزنن.
الان بحث شما بحث سانسور خبره؟
نه من اصلا اعتقادی به بخش سانسور خبر توی، ببینید صحبت من در ابتدا خیلی واضح بود، من گفتم که معنای خبر توی یک دهه گذشته عوض شده. الان معنای خبر با معنای خبر 10 سال پیش کاملا متفاوت هستش. همون شکلی که زمان جنگ خلیج فارس و عملیات صحرایی که انجام شد، معنای خبر یک چیزی بود. اونجا یک جنگ کاملا رسانه‌ای انجام شدش، یک جنگ رسانه‌ای بودش که 4 تا شعاف هم تو حوزه اجتماعی انجام شد. ولی الان ما داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ در مورد این داریم صحبت می‌کنیم که خبرنگاران به صورت مستقل اگر نتونن تو سازمان رسانه‌ای خودشون قلم بزنن و حرفشون رو بزنن، میان تو فضای خصوصی، فضای شخصشون یک صحبتی رو انجام میدن، مطالبه اجتماعی رو درست میکنن، اون مطالبه اجتماعی رو به سطح اجتماع میکشن و در سطح اجتماع اون مطالبه رو بازخواست میکنن از مسئولی. وظیفه و ذات یک خبرنگار اینجا هستش که تبلورش رو پیدا میکنه. ما داریم نمونه‌های خیلی مختلفی رو داریم. موضوع مثلا عرض کنم خدمتتون بحث 500,000 خونه خالی که مطرح شده بودش، در ابتدا سازمان‌های خبری با این قضیه مخالفت می‌کردن. از کجا به وجود اومدش این 500 هزار خانه خالی که الان مطالبه اجتماعی شده و الان سازمان‌های خبری به دنبالش هستن؟ این که یک خانواده رانتی رو داره که 125 هزار ماشین وارد این مملکت میکنه و این موضوع در ابتدا به هیچ عنوان توسط امپراتوری‌های خبری اجازه صحبت بهش داده نمیشد و الان به عنوان مطالبه اجتماعی این موضوع مطرح میشه، کاملا یک بحث خیلی